جمهوری اسلامی که در برابر هر اعتراضی بر آتش جدایی بین گروه‌های اجتماعی و اقوام می‌دمید، چه شد که این بار نتوانست سیاستش را پیاده کند؟ سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. ایرانیان سراسر کشور خیزشی را رقم زدند که یکی از نکات برجسته آن همدلی و اتحادی کم نظیر و مثال زدنی است. شهروندان معترض یک صدا شدند. در شعارهاشان خواسته های عمومی را بازگو می کنند. جلوی سرکوب سرخم نمی کنند. فیک نیوز و شایعات حکومت ساخته را که به قصد ایجاد ضعف و سستی و ریزش در نیروهای مردمی پخش می شوند به سرعت شناسایی می کنند و همدیگر را به یک پارچگی و استقامت دعوت می کنند. این خیزش هرچند رهبری ندارد، اما آنچه معترضان را به ادامه اعتراض و مبارزه ترغیب می کند شوق رهایی از ستمی است که حکومت در این 14 در اشکال مختلف به آنان تحمیل کرده است. در دیدگاه همراه با یونس شاملی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق قومیتی از سوئد، مشخصات خیزش سراسری ایرانیان را بررسی می کنیم و از نیازها برای استمرار آن می پرسیم. آقای شاملی، از نگاه شما به اون چه در ایران میگذره بشنویم. از روش مبارزه و خصلت‌های این خیزش عمومی چه ارزیابی دارید شما؟
روش و خصلت مبارزه سیویل و دوری از خشونت عموماً و متاسفانه بعضی جا یعنی به صحبت‌های وزیر میشه که استفاده از سلاح و این چیزا و بعضی حتی از ایران پیام‌های شخصیت‌های نسبتا شناخته شده پیام‌هایی در ارتباط با مسلح شدن مردم اینا میدن. به نظر من این نادرسته. مرحله کنونی مبارزه یک مرحله مبارزاتی سیاسی و سیویل هستش و طبیعتاً با این شیبن باید پیش بره. البته تو جنگ‌های خیابانی اونجوری که می‌بینیم جوان‌ها با نیروهای سرکوب درگیر میشن و سنگ‌اندازی هست، جنگ و گریز خیابانی هست، این بحث گریز ناپذیری هستش. منظورم از خشونت عدم گرایش به خشونت استفاده از سلاح که رژیم طبیعتاً از این فرصت‌ها بسیار استفاده می‌کنه اگه موضوع سلاحی نوارد بشه. این تجربه بسیار ترخیه که در سوریه هم از این شیوه برای سرکوب جنبش مردم استفاده کردن، بخشی مسلح اومدن به خیابان و به رژیم سوریه فرصت دادن سرکوب بشه. اینه که شیوه آنگونه هستش. چیزی که با در ارتباط با خصلت های این مبارزه و این اعتراضات مطرح کرد که بسیار عمده است در مقایسه با اعتراضات قبلی که در ایران وجود داشت، مثلا در سالهای 88 و بعد از اون در سالهای 97-98، ویژگی معینش وسعت اعتراضات در سطح کشور که عموما قبل از اون به اعتراضات در اون جنبش های اعتراضی به این شکل نبود. بخش هایی از جامعه فرصت میکردن یا اعتراض میکردن در جنبش سطح بیشتر اعتراض در مرکز بود. الان میبینیم که این اعتراضات در وسط وسیع در مناطق و ایالات مختلف ایران به میدان آمده. از جهتی هم هدف در اینجا دیگه از همه مسئله اصلاحات اینا گذشته و هدف تغییر رژیم هست. از این جهت خصلت عمومیش رو میشه گفت وسعت و هدف تغییر رژیم رو میشه جزو خصلت‌های این اعتراض نام برد.
فکر میکنید چرا دوگانه سازی های حکومتی و تلاش جمهوری اسلامی برای جدایی انداختن بین گروه های مختلف اجتماعی این بار پاسخ نداد؟ آقای شاملی، چه عواملی به اتحاد و اشتراک ایرانیان منجر شده؟
والا اونجوری که اگه بخوام به صورت کلی اینو مطرح بکنم، علت اتحاد در واقع درد مشترک مردم ایران، نیاز مشترک مردم ایران برای اتحاد جهت مقابله با جمهوری اسلامی است. در واقع از سوی درد مشترک مردم و از سوی دیگه آرمان‌های مشترک مردم ایران و حتی میگم آرمان‌های مشترک خلق‌های ایرانه که امروز مردم رو کنار هم میذاره، متحد میکنه و به ویژه تجربه بسیار تلخی که از وحشیت، مدیریت ناهنجار، سرکوب و سرکوفت مردم در 43 سال گذشته از طرف رژیم صورت گرفته، نتیجه اینها عمدتاً اون بخش‌هایی است که علتی است که امکان به اصطلاح تفرقه انداختن بین مردم یکم ممکن نیست. حتی میشه یه ذره هم اشاره کرد به فرض کنیم جنبه های درد مشترک مردم در فقر اقتصادی رو بهش اشاره کرد. در عرصه اقتصادی محدودیت و محرومیت، مثلا حجاب اجباری که از همون محرومیت هایی که زنان در ایران تحمل میکردن، نبود آزادی بیان، نبود آزادی سیاسی، اینا همه دردهای مشترکی است که مردم ایران داشتن دیگه. در صورت مثلا در ارتباط با حقوق زنها و به ویژه حقوق ملیت ها در ایران عملا باعث شده که امروز ملیت های غیر فارس در ایران یکی از بخش های بسیار فعال این جنبش اعتراضی هستن.
به عقیده شما این خیزش برای استمرار و رسیدن به نتیجه مطلوب به چه راهکارها و روشهایی نیاز داره آقای شاملی؟
روشها و راهکارها به نظر من عملا اتحاد عمل نیروهای سیاسی و فکر کنم باید در پروسه زمان، اولا یک چیزی رو باید روشن کنم اینجا، این اعتراضات که الان تقریبا 12 روز میگذره به استمرار کمی بیشتری احتیاج داره که بتونه افق تغییر سیاسی رو یک کمی روشن‌تر بکنه. زمانی که این افق تغییر سیاسی روشن شد، وسعت بیشتری از شرکت کننده ها، یعنی جمعیت بسیار زیادی وارد گودال سیاسی و به سر زمین مبارزه سیاسی میشن و این بسیار مهم هستش که بشه این ادامه پیدا بکنه. از جهتی هم به هر حال شعارهای سیاسی یا شعارهایی که میتونه چشمانداز این مبارزه رو تعیین بکنه در تغییر رژیم، حتی به ویژه برای مطالبات دموکراتیک آینده و چشمانداز سیاسی، میتونه این اتحاد عمل نیروهای سیاسی رو در بخش‌های مختلف کشور، ایالات مختلف کشور به هم دیگه نزدیک بکنه.
شما فکر میکنید آیا حکومت تونسته مثل مردم نیروهاش رو یک پارچه و متحد نگه داره آقای شاملی؟ نقاط ضعف حکومت و قوای سرکوب وابسته به اون در کجاست؟
والا فکر میکنم که این کار بسیار بسیار سخته، بخاطر اینکه عمده ترین ضعف نیروهای حکومتی در 43 سال گذشته بی‌عدالتی، تبعیض، فشار، اینا طوری است که عملاً جبهه مردم رو بسیار وسیع و قدرتمند میکنه و اعتراضات هم نشون میده. عملاً این دفعه اعتراضات بیشتر شکل تعرضی داشت و تقریباً در اغلب شهرها به این گونه بود. از اونجایی که وسعت اعتراض در شهرهای مختلف بسیار زیاد بود و عملاً نیروی سرکوب رژیم هم زمینگیر میشد، چون در اعتراضات قبلی فرض کنیم اگه شهری اعتراضی نبود، نیروی سرکوب رو از اونجا برمی‌داشتن می‌بردن شهری که اعتراضات وجود داشت، ولی این دفعه به اصطلاح زمینگیر شدن اعتراضات عملاً زمینگیر شدن نیروهای سرکوب عملاً به قدرت سرکوب رو تضعیف می‌کنه و قدرت تعرضی معترضین رو زیادتر می‌کنه، که عملاً اینو می‌بینیم که همینجوری هم هستش. اینه که من تصور می‌کنم که راه بی بازگشتی در اینجا است. اگر این اعتراضات یک کمی هم بتونه ادامه پیدا بکنه، به ماه و یا دو ماه برسه، مطمئنم که اون افق تغییر سیاسی در ایران روشن‌تر میشه و اقشار بسیار وسیع و اصناف بسیار وسیع وارد این اعتراضات میشن و سرنوشت بسیار سیاسی کشور در اون رابطه مثلا میشه روشن بشه که این سرنوشت سیاسی در حال تغییره.
شما اتحاد ایرانیان داخل و خارج رو چقدر ضروری و راهبردی میدونید آقای شاملی؟ تجمعاتی که بیرون از ایران شکل گرفته به نظرتون آیا به تغییر موضع دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی می انجامه یا روش‌های دیگری باید در پیش گرفته بشه برای این موضوع؟
در مورد شرکت کنندگان به ایرانیان در خارج کشور و فعال بودنشون بسیار خوب و مناسب، دلگرم کننده است، تشویق کننده است، حمایت کننده است و اونها میبینن که صداشون شنیده میشه، یعنی در ایران معترضین حس میکنن که صداشون در داخل ایران حبس نمیشه، بسیار مهمه. در این حال فعالیت های دیگه ای هم در خارج صورت میگیره که بسیار مفید است، از جمله مثلا بعضی وقتا دستگیری عوامل عواملی که در اینجا به اصطلاح دستشون تو جنایت آلوده بودی که در بلژیک و سوئد هم حرکت های صورت گرفت. اینه که بسیار مفیده. اما در مورد تغییر نظر دولت های خارجی، من به دو تا چیز باید اشاره بکنم. اولا دولت های خارجی عمده ترین چیزشون منافع خودشونه در وهله اول، اما در ارتباط با ایران یک مسئله بسیار مهمی در ایران هست، اونم اینه که، یعنی شفافتر بگیم، در ایران اپوزیسیون سیاسی دارای آنچنان توانایی لازم، یعنی اتوریته سیاسی وجود نداره در اپوزیسیون، چون در طول 30 سال گذشته در ایران امکان تحزب و تشکل وجود نداشت. احزاب سیاسی در ایران وجود دارن ولی اون احزاب با مردم در اتصال نیستن، در نتیجه نیروی خارجی مردد، دولت‌های خارجی مرددن که به صورت محکم حمایت کنن، از اون جهت که نمیدونن که بعد از تغییر حاکمیت در ایران چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. تجربه بدی در مورد این موضوع دارن در عراق و در افغانستان. اما اگر جریان اعتراضی رشد بکنه و افق سیاسی تغییر در ایران بیشتر روشن بشه، من مطمئنم که دولت‌های خارجی به ویژه دولت‌های اروپا و آمریکا و دولت‌های منطقه تمایل به تغییر جمهوری اسلامی دارن و حمایت دولت‌های خارجی به تدریج جنبش اعتراضی که قوی‌تر بشه، این حمایت هم پشترش خواهد اومد. نمونه این حمایت مثلا تلاش دولت‌های خارجی برای ایجاد اینترنت مجانی و برای ایرانی که بتونن به اصطلاح معترضین با هم دیگه در تماس باشن. این صحبت ها الان هست و مطمئنم که اعتراضات وسعت بیشتری پیدا بکنه، حمایت های بیشتری میتونه جذب کنه.
آقای شاملی، اینجا اونجا به عنوان ضعف جنبش اعتراضی مطرح میشه که گویا جنبش رهبر نداره. شما فکر میکنید این جنبش برای موفقیتش لزوماً به یک رهبر نیاز داره؟
سوال بسیار خوبیه که حقیقتاً مطرحه و از همدیگه بعضی وقتا میپرسن، حتی بعضیا به عنوان نگرانی مطرحش میکنن، ولی جواب کوتاه من به اینه که نه، ابداً اینجوری نیست. به یک رهبر احتیاج نیست. در جوامع مدرنی که امروز داریم هیچ کدومشون رهبر ندارن، بلکه رهبرها هستن که این جوامع رو کنترل میکنن و این جوامع رو رهبری میکنن. و در یک جامعه که متنوع هستش، اون تنوع خودش تنوع مطالبات رو هم مطرح میکنه و اون تنوع مطالبات خودش تنوع رهبران متفاوت رو هم میدان میاره. در نتیجه الان این مبارزه‌ای که داره پیش میره، خود به خود این تنوع خودش به صورت متفاوت بخش‌های مختلف جامعه و اون تنوع و تکثر رو در رهبری سیاسی نشان خواهد داد و عملاً یک رهبری جمعی، به نوعی یک رهبری جمعی رو شکل خواهد داد. در صورتی که دنبال یک رهبر رفتن، عملاً یعنی رفتن به دنبال کسی که می‌خوایم از اون یک جنایتکار، یک جانی، یک قاتل بسازیم. درست همین خامنه‌ای رو نگاه کنید، تاریخ قبل از انقلابش و الان یکی از بزرگترین جنایتگاه تاریخ تبدیل شده به خاطر اینکه تمام قدرت سیاسی به یک نفر سپرده شد و نتیجه چنین شد که ما این رو ابدا دیگه نباید در ایران تکرار کنیم.
سپاسگزارم از شما. یونس شاملی، تحلیلگر سیاسی از استکهلم، سوئد. از طرف خودم و علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما سپاسگزارم.